Sì, am Herplatz in Zürich.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید چاو تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 7 ماه مارس 2016 برابر با 17 اسفند ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. فردا 8 مارس روز جهانی زن خواهد بود. 8 مارس روز جهانی زن گرامی باد. اول با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه زن از بیسو شاکری.
زن ای گل بونه گلزار هستی، زن اگر در خانه پنهان ماند کجا دگر درس هستی خواند عفت دانی با نادانی باشد فانی زن ای گل بنه گلزار هستی زن در جامعه باشد گرامی
دوستان نازنین، به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن توجهتون رو جلب میکنم به سخنان آذر ماجدی، فعال حقوق زن و فعال سیاسی، که در مورد نقش جنبش آزادی زن در ایران و خاورمیانه برای ما صحبت میکنند. با هم میشنویم صحبت های ایشونو.
دارم جمع شدیم. من راستش هیچ وقت 8 مارس رو تبریک نمیگم. اول ماه مهر هم تبریک نمیگم. فقط میگم گرامی میداریم. دلیلم داره چرا این کارو نمیکنم. چیو تبریک بگم؟ نه واقعا چیو تبریک بگم؟ وضع زنها بهتر شده، وضع کارگرها بهتر شده. تو تمام دنیا نگاه کنی، خیلی جشن میگیرن. من هیچ وقت نفهمیدم چرا جشن میگیرن. چی رو جشن میگیریم؟ نوروز رو میفهمم جشن میگیریم. میگن سال جدید شده. اول ژانویه میریم میرقصیم، میگن سال نو شده. ولی روز 8 مارس و اول ماه مه که نه جشن داره نه تبریک داره. هر روز نگاه کن، از روز پیش بدتر، از روز پیش سیاه‌تر. گرامی داشتن برای من معنای خاصی داره، یعنی که تعهد خودم رو به این که بالاخره یه روزی تو خانه سالمندانم باشم، باید بالاخره زن و مرد برابر بشن یا وضع مردم بهتر بشه. به این معنا میفهمم. به همین خاطر میخوام اصلا صحبتم با این شروع کنم. الان دیگه یه جوری شده، یه عده‌ای البته یه عده‌ای میگن که 36 سال هنوزم بیام یه کاری بکنی. میگم خب تا اونجا که به روز جهانی زن برمیگرده 36 سال چرا نگاه میکنی؟ 36 سال برمیگرده به جمهوری اسلامی. آره تو ایران قبل از جمهوری اسلامی کسی 8 مارس اصلا نمیدونست چیه، چون اصلا جنبش زنانی به اون معنی، جنبش آزادی زن تو ایران نبود که کسی بخواد 8 مارس کاری بکنه. 8 مارس اصلا به طور واقعی تو جامعه ایران با اتفاقاتی که به انقلاب 57 معروف شده اومد تو ایران. قبلش هر وقت دری به تخته میخورد، مثلا حالا سال 32 بود حزب توده یه کاری میکرد نمیدونم اینا، ولی به طور واقعی من خودم تو مدرسه، اونجا مدرسه میرفتم، نوجوان بودم، خیلی هم چپ بودم چون بابام کمونیست و چپ بود یه دوره‌ای، خیلی هم تو مسئله زنان بودم. 8 مارس رو نشنیده بودم راجبش. اگه من نشنیده بودم مطمئن باشین خیلی های دیگه هم نشنیده بودم. اونم که کار چپ میکردن که چریک بودن، یه دشون هم که تازه به قول جواد قائدی یادش بخیر تازه قرآن و نهج البلاغه رو گشته بودن کنار، تا کاپیتال ورداشته بودن فقط گذاشته بودن جای قرآن و نهج البلاغه، نگاهش هم نکرده بودن، راش هم وا نکرده بودن. کی میخواست 8 مارس رو بشناسه؟ اول مهمه فرق میکرد، ولی 8 مارس، 8 مارس تو جامعه ایران اتفاقا 36 سال پیش اولین 8 مارس توی ایران گرامی داشته شد و اونم دقیقاً روزی بود که گرامی داشته 8 مارس همراه شد با اولین مبارزه توده ای علیه رژیم اسلامی. یعنی از همون روز اول گرامی داشته جنبش آزادی زن یا حرکت جنبش آزادی زن همراه شد با مخالفت با رژیم اسلامی، اینو چفت شدن با هم. از همون روز تو شناسنامه جنبش آزادی زن نوشتن یکی از عناصر اصلی ستون مخالفت با جنبش اسلامی با رژیم اسلامی، تموم شد رفت. دیگه نتونستن اینو کارش بکنن. از همون روز رژیم اسلامی میدونست که اولین دشمنش و مهمترین دشمنش لااقل اون موقع اینا، هنوزم میدونه که 36 سال گذشته، این همه سرکوب کرده، این همه اعدام کرده، این همه کشته، این همه رو خر کرده ببخش، ولی این جنبش تکون نمیخوره. ممکنه یه بخش از رهبریشو برده با خودش، ولی مدام دارن میان، مدام دارن میان، مدام دارن میان تو صحنه، همه اینو میگن. وقتی به 8 مارس برمیگردی نمیخواستم بگم، باید برگردیم بگیم بابا پیش از یه قرن، ما چند سال پیش بود صدومین سالگردش رو تو همین یوتوگوری مراسم داشتیم، توی یه سالونی یه کنفرانس بین المللی داشتیم اینجا توی یوتوگوری سازمان آزادی زن به مناسبت صدومین سالگرد 8 مارس. ما که 36 ساله، اصلش برمیگرده به 100 سال. اول مهمه که از اونم خیلی طولانی تره، ولی چرا هنوز بعد از 100 سال هنوز روز 8 مارس باید یه دیگه کاری بکنن؟ امروز اتفاقا علی شریفزاده بود به این مسئله اشاره کرد، من قبلا یه جای دیگه خونده بودم اخبار دنبالش نشیده بودم، یه چیزی هست به اسم فرانسه بهش میگن مارش موندیال، یعنی راهپیمایی جهانی که برمیگرده به جنبش، بخشی از جنبش حقوق زن یا فمینیستی تو اروپا شروع شده حدود فکر میکنم 10-12 ساله، هر یکی 2 سال یه باری از یه جا به یه جای پیاده روی میکنن. امسال گذاشته بودم برم کردستان عراق، من اینو خوندم برام هم جالب بود، اتفاقا نگاه کردم ببینم تاریخش کیه، میشه رفت یا نمیشه رفت اگه آدم میتونه بره تو شرکت کنه، دیدم جور در نمیاد. امروز علی شریفزاده میگفت تلویزیون های چیز به زبان کردی گفتن 5000 تا زن حرکت کردن، از اونجا حرکت کردن میرن به طرف شنگار. خب چرا هنوز بعد از این همه مدت یه عده آدم این انرژی رو دارن؟ همشون یه بخششون اروپایی، یا اروپایی هن یا تو اروپا زندگی میکنن، بلیط هواپیما خریدن پشتران رفتن اونجا که بعد از اونجا پیاده روی کنن برن به سمت کوبانی و اون طرف ها دیگه، درسته؟ به خاطر اینکه من اینجاست که دوباره نگاه میکنم میبینم که اون پاراگراف اول برنامه یه دنیای بهتر چقدر قشنگ توضیح میده که چجوری بشریت، جامعه بشری با امید به یک دنیای بهتر همیشه زندگی کرده، به اینکه بتونه بالاخره یه روزی عدالت رو برقرار کنه، با امید به عدالت. من حالا کاری ندارم که آزادی به نظر من ممکنه چی باشه، آزادی به نظر شما ممکنه چی باشه، برابری به نظر من ممکنه چی باشه، برابری به نظر شما ممکنه چی باشه، تعاریف مختلف هست. تو خود جنبش چپ، تو جنبش کمونیستی ممکنه ما کلی با هم جنگ و پولمیک بکنیم سن که آزادی چیه، برابری چیه، اونو بگذاریم کنار، ولی خود این دوتا کلمه آزادی، برابری و بعد سومیش رفاه، این سه تا کلمه دنیا رو جلو برده. تا دنیا بوده و دنیا بوده، مردم، اکثریت مردم با این امید زندگی کردن که یه روز جامعه عادلانه تری میبینن، یه روز فقر کمتر، یه روز برابری بیشتر، یه روز آزادی بیشتر. اینو من چرا الان یادم افتاد؟ ما الان یه برنامه داریم از طریف رادیو پرتو که این دوست جوون ما هیمن خاکی که هنوز ترکیه است نیومده، خیلی جوون مارکسیست و خیلی واقعا صحبت کردم باش لذت بخشه، با من مصاحبه میکنه راجع به یه دنیای بهتر، برنامه یه دنیای بهتر. سوالی که گذاشت جلو من این بود، گفت چرا یه چیز دنیای بهتر و نه مبارزه طبقاتی؟ مگه مارکس نگفت مبارزه طبقاتی؟ سوال جالبی بود. بعد من همونجا واقعا اونجا دوباره نشستم به این فکر کردم که خب توصیه خودم رو دادم، روشن منصور حکمت بود که اون برنامه رو نوشته رو توضیح خودشو میداد، ولی من این توضیح دادم که در واقع ما مبارزه طبقاتی رو به خاطر خود معقوله مبارزه طبقاتی برامون محترم نیست. مبارزه طبقاتی دقیقا بیانگر همین امید و آرزوه. و ما اگر کمونیست شدیم و ما اگر مارکسیست شدیم، نه به خاطر اینکه مبارزه طبقاتی خوبه یا مارکس کتاب قشنگی نوشت، ما قبلش آزادی خواه بودیم، قبلش برابری طلب بودیم، قبلش از فقر دلمون به درد می آمد، قبلش از اینکه مردم نابرابر بودن و یه عده‌ای تحقیر می شدن تو جامعه، این ما رو اذیت می کرد. حالا یا خودمون باهاش بودیم یا نبودیم، مهم نیست خودمون تو کدوم طبقه بودیم و کجای جامعه بودیم، بالاخره به نسبت به این مسئله داشتیم. از اونجا شروع کردیم برای یه جامعه که اینا توش نباشه امیدمون بوده، بعد رفتیم مارکس رو پیدا کردیم. برعکس نیست، از مارکس نرسیدیم به این که فقر بده. و اینو من یادم اولین بار منصور حکمت خیلی وقت پیش اینو گفت، گفت من از اونام که از اینجا رفتم سراغ مارکس نه برعکس. و گفتم احتمال قوی همینه که این برنامه ما از اینجا شروع شده. مانیفست کمونیست رو که باز میکنین از اینجا شروع میکنه که تاریخ جامعه بشری تاریخ مبارزه طبقاتی است، گاه به طور آشکار گاه به طور پنهان. مال ما اول دو تا پاراگراف راجع به آزادی برابری رفاه و دنیای بهتر مینویسه، بعد میره سراغه. حالا برگردم دوباره سر 8 مارس. این امید از بین نمیره، این امید باعث میشه که هنوز 8 مارس بعد از 100 و بیش از 100 سال به اشکال مختلف تو گوشه گوشه دنیا گرامی داشته میشه. یا اول ماه می وقتی راجع به کل عدالت خواهی راجع به صحبت میکنیم، کسایی که یک آگاهی دارن به این مسئله که خب برای ما که از ایران اومدیم بالاخره یه جوری به ایران مربوط میشیم، یا تازه اومدیم یا خیلی وقت پیش اومدیم، یا نسل دو نسل بعد از انقلابیم، یا وقتی انقلاب شد ما زنده بودیم، بستگی به حالا مهم نیست سنمون چقدره، تو اون جامعه از سال 56-57 دیگه تلاش برای داشتن یه دنیای بهتر به بخش زندگی مردم بدل شده. قبل از انقلاب اینجوری نبود. قبل از انقلاب هم مردم آزادی میخواستن، از اون اختناق بیزار بودن، از فقر و بی‌عدالتی ناراحت بودن. ولی از اون موقع که جنبش انقلابی شروع شد دیگه این تبدیل شد به یه بخش دیگه از زندگی مردم. یعنی این که مدام ببین رژیم شاه، رژیم برای یه بخشی از جامعه که خب آگاه بود یا چپ بود، مثل من که فرضاً توی خانواده بزرگ شده بودم که بابام یه آدم سیاسی ضد شاه بود و چپ بود، من از اون موقع که چشم باز کردم ضد شاه بودم، بدون که اصلا بدونم شاه خوردنیه یا پوشیدنیه، فرق می‌کرد. ولی برای یه بخشی از مردم مسئله نداشتن با شاه، اختناقی که بود اونا رو کاری نداشتن، چون اصلا مسئله‌شون اختناق نبود. با رژیم جمهوری اسلامی فرق می‌کنه. با رژیم جمهوری اسلامی شما از همون روز اول وقتی چشم باز میکنین، بالاخره یه چیز این رژیم هست که تو چشتون میزنه نمیخواینش. و این یه دوره یه شکل بود، یه دوره سرکوب کردن، 100,000 تا اعدام کردن، فلان کردن، مردم ساکت شدن، بعد نسل بعد از اون اومد، بعد از جنگ ایران و عراق، کاملا بازم اون نسل هم ممکن بود به اینکه جمهوری اسلامی رو میخوام سرنگون کنم یا نکنم فکر نکنه. ولی نخواستن رژیم اسلامی، زدیت با رژیم اسلامی مثل بخشی از خون مردم شده. مگه اینکه شما پاسدار باشی، بسیجی باشی، با اونا کار کنی، اونا رو کاری ندارم. یا توده اکثریتی باشی که دو خردادی هستی، میخوای یه جوری اینا رو نگه داری، اونا رو بذار کنار، مردم عادی. لازم نیست چپ و کمونیست باشه، به خصوص زنا دیگه یا جوونا. هم کسی که دلش میخواد بتونه نفس بکشه زده این رژیم دیگه. و همین خاطر 8 مارس تبدیل شده به یه سنت پایدار و جا افتاده توی جنبش آزادی زن ایران. اصلا یه دلیلی که ما از جنبش راجع به ایران حرف میزنیم و میگیم ابعاد توده‌ای داره جنبش آزادی زن، یکیش همینه. همین که مهم نیست چه اتفاقی میفته، 8 مارس هر سال داریم به یه نوعی گرامی میداریم، دور هم جمع میشیم. حالا یه ده جشن میذارن، یه ده حل پارکه میذارن، یه ده سخنرانی میذارن، هر کی یه کاری میکنه، ولی یه کاری میکنه. حتی تو ایران بعضا اگه نتونن برن یه جایی توی سالونی، یه ده دور هم جمع میشن، مخفی این کارو میکنن، به یاد 8 مارس کاری میکنن. همین که 8 مارس به یه همچین پدیده تو جامعه ایران بدل شده، خودش یکی از فاکتای این هست که جنبش آزادی زن تو ایران یه جنبش توده‌ایه. این پدیده رو من شک دارم شما تو مصر ببینید، تا سال مصر شلوغ شده، توش حرکت ها و خیزش های انقلابی شکل گرفته، سرکوب شده اومده. ولی این پدیده به این شکل 8 مارس، این سنتی که 8 مارس توی ایران داره اونجاها نداره، و همونطوری که 36 سال پیش تو ایران نداشت، 37 سال پیش تو ایران نداشت. من به عنوان یه دانش آموز خیلی هم چپ و خیلی هم مخالف رژیم و خیلی هم طرفدار آزادی زن و با معلم و همه دعوا میکردم سر حقوق زن، نمیدونستم 8 مارس چیه. ولی الان یه بچه 10 سالم دور و بر چرخیده باشه میدونه 8 مارس چیه. اینا خودش فاکتورهایی هست که شما وقتی نگاه کنید، به عنوان اینکه جامعه جنبش آزادی زن تو ایران یه جنبش اجتماعیه، ابعاد توده‌ای داره، براتون روشن میشه. یا مثلا اپوزیسیون رژیم اسلامی، یه بخش زیادش تو خارج کشور زندگی میکنن، یعنی چند میلیون ایرانی تو خارج کشوره، عمومشون هم ضد رژیم اسلامی، یعنی حالا با درجات مختلف، یه بخشش هم چپن. شما تعداد جلسات مربوط به حقوق زن، کنفرانس های مربوط به حقوق زن، 8 مارسایی که از طرف اپوزیسیون ایرانی میبینید با بقیه کشورها اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی زیاده، خیلی زیاده. مهم نیست گرایششون چیه، من نمیخوام بگم خوبن یا بدن، میخوام بگم این پدیده به عنوان یه پدیده چفت جامعه ایران شده، و به این خاطره که جنبش نشما یه فاکتوره که برگردیم میبینیم، نگاه میکنیم میگیم جنبش آزادی زن تو ایران یه جنبش توده‌ایه. جنبش آزادی زن تو ایران یه جنبش توده‌ایه و از همون اول کلاش با رژیم اسلامی رفته تو هم، و تا وقتی رژیم اسلامی هم سر کاره آشتی بین این دوتا امکان پذیر نیست. اینو همه میدونن، همه میدونن که دو تا چیزو نمیشونه با هم دیگه چیز یکی کنی، نزدیک کنی، حتی جنبش آزادی زنه و رژیم اسلامی. نمیگم کارگرا میتونن، فرق میتونه، یه وقت قرار یکی خیر من اینجا نگیره پس طبقات چی شد اینطوری که تو میگی پس کار، نه اون جداست. دارم الان راجع به جنبش های اجتماعی تو ایران حرف میزنم و مسئله زن رو به عنوان یه مسئله اجتماعی دارم بررسی میکنم. مهم نیست که زنه تو طبقه کارگره یا تو طبقه بورژواست، اگه زن روحانی و خواهر روحانی و مادر خامنه ای نباشه مخالف این رژیمه. حالا گرایشش به ناسیونالیسم پروغرب میخوره، حتی ملی اسلامی ها به یه درجه مخالفشن، و به همین خاطره که مدام یه سیستم تولید ملی اسلام، رهبرای ملی اسلامی تو این رژیم هست، میان جلو که نذارن رادیکالا برن جلو، میان جلو که نذارن ماها که اینجا نشستیم و حرفای رادیکال میزنیم و ماکسیمالیست میزنیم، و فقط به این که ببینید حالا بذارید زن دومو با اجازه زن اول بگیرن. خب یه دین کارو میکنن دیگه، مگه نبود تمامشون گله گله، ببخشید این لفظم استفاده کردم، دست دسته پا شدن رفتن مجلس اسلامی عبادی، شادی صدر، تمام اینا که الان مجبور شدن یا خارج بعد از سال 88، همشون جمع شدن با هم، سیمین بهبهانی حالا جان باخته پشت سرش نباید حرف زد، همشون جمع شدن با هم رفتن پیش چیز، رفتن مجلس. چی بود؟ قانون خانواده. میخواستن بگن که مرد میتونه بدون اجازه زن اول زن دوم بگیره. خب اینا همه چی تعدد زوجات و همه رو گشتن کنار، رفتن دستبوس آخوندای مجلس اسلامی که تو رو خدا والا غیرتن بذار زن اول اجازه بگیره. خب اگه مشکل ما این بود که باید زن اول اجازه بده زن دوم بگیرن، خب شاهو که باید میذاشیم تو تقم چشممون، قانون حمایت خانواده همین کاری کرده بود دیگه، اجازه میداد بهم گفت زن دوم باید با اجازه زن اول بیاد. بعد همون موقع من یادمه مادرای ما که اصلا ربطی هم به جنبش آزادی زن نداشتن، میگفتن خب معلومه مرد میاد یه کتک میزنه زنش رو اجازه رو میگیره، کاری نداره که. میخوام بگم خیلی هوش کلارا زتکینی نمیخواست، لازم نبود فمن باشی تا بفهمی. حتی مامان من که حتی زن مذهبی هم بود، نمازم میخوند، برمیگشت میگفت خب این که کاری نداره، اینم شد قانون، خب میاد کتک میزنه زنش رو اجازه میگیره دیگه. اون موقع اونا میفهمیدن، الان اینا که میرن نوبل هم میگیرن نمیفهمن. من اصلا باورم نمیشد وقتی خبرشو خوندم که 4-5 از این کله گنده های اینا، یکی شیرین عبادی بود شاید سیمین بهبهانی رفته بودن پیش ناطق نوری. ناطق نوری یادتون کیه؟ ناطق نوری همونیه که رقیب خاتمی بود. وقتی که یه دهی میگفتن که ما با این ناطق نوری بیاد سر کار اینجا رو میکنه از طالبان بدتره، میخواد پیاده‌روها رو آپارتاید کنه، سمت راست زن سمت چپ مرد، ناطق نوری اون بود. رفته بودن دستپوس ناطق نوری، بعد مردم بودن این آقای آیت الله ناطق نوری خیلی مرد روشنیه واقعا. خلاصه آره همشون رفتن. خب اینا رو حزب ما علم میکنن. یا یکی دیگه چی بود؟ دیه برابر. یه دوره طولانی که میگم تو ایران طولانی، مسئله حد 6 ماه یه سال ها، طولانی اینه. تو این تحولاتی که مدام تو سیاست ایران پیش میاد وقتی میگیم طولانی میشه 6 ماه یه سال. چند سال پیش بود که اتفاقا تو نشریه آزادی زن هم ما داریم این مطلبی راجع به این که دیه برابر. بابا این ارتجاعی، نه قدمی به جلو نیست، قدم به عقب، این ارتجاست. دیه برابر چیه؟ نوشین احمدی خراسانی، شهلا لاهیجی، تمام این دار و دسته ملی اسلامی ها داشتن برای دیه برابر برای زن ها مبارزه میکردن. میدونین دیه چیه همتون دیگه؟ میگفتن چرا وقتی مرد کشته میشه 1,000,000 میگیرن ولی زن مرد کشته بشه 500,000 میگیرن؟ بابا ما تمام اینا رو میخوایم بریزیم دور. دیه خیلی چیه؟ خونبها چیه؟ این ارتجاع چیه؟ تو داری ارتجاع و اسلام و به اسم دفاع از حقوق زن میخوای به من حقنه کنی؟ اینم یه بخش از رهبری بود. اینا کارشون این بوده. یه دوره فمینیسم اسلامی رو علم کردن، یه دیه برابر رو علم کردن، یه دوره این نمیدونم حالا اجازه زن و دوم و اول. شیرین عبادی میگفت اصلاً تعدد زوجات اسلامی نیست. حضرت محمد گفتند اگر می توانید عدالت اجرا کنید بیش از یک زن بگیرید. حضرت محمد اینو گفته چون میدونه غیر از خودش هیچ کی دیگه نمیتونست عدالت برقرار کنه، پس خودش نقطه گرفته. آخریش هم 9 سالش بوده، نه 6 سالش بوده. ببینین اینا تلاش کردن اسلام رو برای ما آبرودار بکنن، رژیم اسلامی رو برای ما بخرن. من جالبیش نید میخوام بگم دینامیزم تحول تو جامعه ایران اینقدر سریعه و اینقدر این تنشا حتی ممکنه مثل من بیشتر یاد اون تیکه بعضن پنهان مارکس میفتم، خودم ممکنه نبینه، ولی اینقدر تو جامعه این وجود داره. 3 ماه ارزش مصرف این لحورای ملی اسلامی و ارزش مصرف این حرفا 3 ماهه. 3 ماه بعد تموم میشه، یکی دیگر رو باید بیارن. یه دوره اتفاقا همینا تلاش کردن که 8 مارس رو تو ایران جایگزین کنن با روز نمیدونم 20 خرداد، 22 خرداد. نه نه تولد فاطمه نبود، اجازه بدی. 22 خرداد روزی بود که سال قبلش زنا تونسته بودن موقع انتخاباتی که میخواستن احمدی نژاد انتخاب نشه، رفته بودن دم دانشگاه اعتراض کرده بودن. تعداد زیادی زن اومدن با شعارهایی که آزادی زن و نمیدونم فلاینا اومدن. خیلی تظاهرات بزرگی بود، خیلی تظاهرات موفقی بود. اینا یه دفعه دیگه هم یه تظاهرات گذاشتن تو میدون 25 شهریور سابق که الان اسمش نمیدونم شده چی، و اونم خیلی وسیع شد. ساعت 4 پاسدارا اومدن زدن و گرفتن. اینا به خودشون قره شدن، گفتن خب بیایم 8 مارس رو بزنیم کنار، یه روز دیگر رو بزنیم. روز فاطمه رو که همون اصلا هیچ وقت نگرفت. روز فاطمه رو جلو 8 مارس خمینی گذاشت، نگرفت. بعد اینا خواستن روز 20، گفتن روز ملی، اتفاقا اسمش هم گذاشتن روز ملی حقوق زنا. گفتن حالا بیام اینطوری 8 مارس رو دور بزنیم. نتونستن، نگرفت. خب ما هم همیشه اونجا حواسمون هست دیگه، به اصطلاح دیدبان آزادی زن اونجا هستیم. از این کارا که میکنن سری دستشون رو میکنیم، دستشون رو باز میکنیم، نشون میدیم قضیه چیه. تقریبا به همه اینا ما نوشتیم تو نشریه آزادی زن و اینور اونور، گفتیم اینا قصدشون چیه. اینا قصدشون زدن جمهوری اسلامی نیست، اینا قصدشون مقابله با بخش رادیکال و ماکسیمالیست جنبش آزادی زنه که کمونیسمه، کمونیسم کارگریه. ماهاییم، با ما بیشتر دشمنی دارن تا با رژیم اسلامی. اینا تمام تلاششون نیم، وگر چه مرضی داری الان 8 مارس رو بخوای ورداری؟ تمام مشکل دو جنبش آزادی زن تو ایران این بوده که روز 8 مارس روز ملی نداشته. این کاریه که اینا دارن میکنن و هی هم رو میشه دستشون، بعد یه ذره شلوغ میشه، پا میشن میان اینجا، میرن یه دونه NGO میزنن به اسم حقوق بشر و فلان و فلان، یه مقداری بودجه و پول و اینا از یه جاهای دیگه میگیرن، نون آبشون درست میشه، میرن دنبال کارش. حالا من میدونم این نوار پخش بشه یه دی میرزن سر من، ولی واقعیت، واقعیت من الان مدتیه یه باحال توی گیومه جهادی رو علیه NGO ها آغاز کردم و فکر میکنم باید این رو تعمیق کرد. NGO ها بعد از سقوط شوروی اومدن رو، وقتی که مبارزه رادیکال، مبارزه متشکل، مبارزه حزبی رو تونستن بزنن، مبارزه برای تغییر رو کشیدن زیر دست خودشون. اسمش اینه که اینا نان گاورمنتال هن، یعنی غیر دولتی هن، ولی حتی تو سازمان ملل یه روز دارن به اسم غیر دولتی ها، بودجه میگیرن، پول میگیرن، حقوق بگیر دارن، یه تعداد هم داوطلب دارن، این داوطلب ها یه مدت کار میکنن بعد میرن بالا حقوق بگیر میشن، دکونه، کسب و کاره. الان دیگه ما فهمیدیم و این قشنگ میره جلو. تمام فایده ایدئولوژیک سیاسی این دموکراسی هم که اینا دارن راستش توی اون اروپا بعضا همین هاست. یه سری اول با نیت خوب میرن توش و بعد میرن با اون هوا، میرن یه جای دیگه، یا ناامید میشن میان بیرون ول میکنن یا با اونا میرن. ببینید یواش یواش تلاش شما برای کسب آزادی و برابری تبدیل میشه به یه پروژه بنویسید که اروپای واحد بهش پول بده، یه پروژه بنویسید که فلان دولت بهش پول بده، یه پروژه بنویسید که دولت آمریکا بهش پول بده. تمام این حقوق بشری های ایران هستن الان، هزار تاش اومده، همشون دارن پول میگیرن، از سازمان ملل بگیر تا دولت فلان بگیر تا دولت بیسار. بعد چیکار میکنن؟ هی به همگی جایزه میدن، شده هالیوود. هی اینا هنرپیشه های معروف دیدین؟ هی هر سال خودشون خوشگل میکنن، لباس های فلان میپوشن و فلان، میان دور هم جمع میشن، هی به هم جایزه میدن، از هم دیگه تعریف میکنن، قربون هم میرن، میرن خونه هاشون، مردمی به عادی هم میشنن نگاه میکنن. اینا اینجوری شده. جایزه نمیدونم نوبل به خانم شیرین عبادی به خاطر دفاع از حقوق زن در جامعه اسلامی و به خاطر اینکه میگه اسلام با حقوق زن و دموکراسی منافات نداره، سال 2002. جایزه به اکبر گنجی به خاطر فلان. بابا اکبر گنجی شکنجه‌گر بود، اکبر گنجی پونس تو پیشونی یه زنی بی حجاب میزد، اکبر گنجی بچه بغل دست خمینی با سازگارا و فلان فلان، بکش بکش بود. این جایزه گرفته، حالا شده فیلسوف برای من. جایزه به مثلا ساخاروف به فلانی، جایزه فلان به فلانی، همینجور دارن جایزه میدن. آخریش که دیگه خیلی جالبه، مسیح علی نژاد، جایزه حقوق بشر رو نمیدونم چی که حدود نوشتم، من مقالم یادم نیست، 25 تا سازمان حقوق بشر، 15 تا سازمان حقوق بشر، که یکیش این سازمان بنیاد برومندا هست که از آمریکا پول میگیره، از وزارت امور خارجه آمریکا پول میگیره، یکیش اینه، یکیش یه سازمان ایرانی دیگه است. اینا به مسیح علی نژاد جایزه دادن. میدونید تو بیانیه‌شون چی گفتن؟ برای دادن صدا به بی صداها و جلب حمایت از مثلا زنهایی که نمیدونم چرا، گفتم بابا جون اینا برای دادن صدا به بی صداها نیست که به این جایزه دادن، برای اینکه سعی کرده فریاد اون زنها رو خفه کنه دارن بهش جایزه میدن. همیشه ملی اسلامی ها این کارو کردن، زنها میرن جلو، مثلا 10 قدم میرن جلو، اینا میگن خب چیکار بکنیم، نمیشه همینجا وایسیم که زنها تحویلمون نمیگیرن، خب ما این کار میکنیم، ما 3 قدم میریم جلو، از 3 قدم جلو حرف میزنیم، سعی میکنیم زنها رو 5 قدم بکشیم عقب. مبارزه طبقاتی دقیقاً جلوش توی این وضع توی ایران اینه. شما یه سری ملی اسلامی دارین، من سالها سالم به اینا میگم ستون پنجم رژیم اسلامی تو جنبش آزادی زن، میان شما 3 قدم میری جلو، 10 قدم زنها رفتن جلو. یه کاری زنها اومدن، نه تنها حجاب رو به سخره کشیدن با این روسری هایی که سرشون میکنن، آدم نمیفهم اصلا این حجابه. حالا من حرف نمیزنم، یه گلم آدم هایی هستن اینجا نشستن که تازه از ایران اومدن یا همین رفتن ایران اومدن، اونا بگن زنها چجوری لباس میپوشن تو ایران، چجوری توالت میکنن، چجوری لباس میپوشن. چی کار میکنن، مهمونیاشون چیه، پارتی استخ پارتیاشون چیه، نمیدونم همه ایناشو اونا بگم. خب اینقدر رابطه جنسی تو ایران آزاد شده که یک کپسول درست کردن، کپسول فکر کردن پرده بکارت، کپسولی که قرار مرد فکر کنه پرده بکارت پاره شده، این کپسول زن میذاره، بعد موقع که رابطه برقرار میشه یه خورده فشاره، بعدم خون میاد، کپسول پاره میشه خون میاد. ببین بازار به چجوری داره سعی میکنه کالا ساخته. این تو ایران میگن پرفروش شده، میگن تو ایران فوق العاده این پرفروش شده، این کپسوله. ندیدین؟ هر کی ندیده بره صفحه فیسبوک من، عکسشو با توضیحات گذاشتم تو صفحه. کپسول پرده بکارت تو ایران هم ساخته شده. نه چین یکی دیگه بود، اون پرده بکارت یه بار مصرف بود. نه باور کنی توی چین، من یه دونه ویدیو بلاگ دارم راجبش، سال 2008 من خبر خوندم یا 2009 که چین پرده بکارت یه بار مصرف درست کرده، بیشترین خریداراش هم مصره. بعد یه آخوند مصری فتوا صادر کرده که باید اینا رو، اون کسی که این پرده بکارت ها رو وارد میکنن رو زندانی کنن، نمیدونم شلاق بزنن چیکار کنن. خب اون مصر بود، اینو تو ایران ساختن، بهش میگن شیاف، میگن شیافای بکارت، لغت سوپوزیتوار میگن بهش. اوکی حالا من بعدا میرم تو فیسبوک هم نشونتون میدم. ببینید چقدر رابطه جنسی آزاد تو ایران زیاد شده که من این کار رو دارم میکنم. منتها جالبیش اینه که مردم میدونه این قرصا اومدن، میدونه احتمالا این قرصه، ولی بالاخره با هم دیگه باید یه جوری سر هم دیگه رو کلا بذارم برن جلو دیگه. آره سخت جنین غیر قانونیه دیگه، دانش آمار درستی شما ازش نداری، منتها اینقدر زیاده که با وجودی که آمار نداری میگن سخت جنین تو ایران خیلی زیاده. چرا سخت جنین زیاده؟ یه بخش کوچیکش خونواده هان که دوتا بچه دارن دیگه بستشونه، بخش عمدش رابطه های خارج از ازدواج، ازدواج سفید، طلاق عاطفی. میدونین طلاق عاطفی چیه؟ خب طلاق عاطفی، زن و مرد با هم زندگی میکنن بعد دیگه نمیخوام با هم زندگی کنم، با هم عاطفی طلاق میگن، یعنی زن میره اتاق خودش، مرد میره اتاق خودش، زن رابطه خودشو داره، مرد رابطه خودشو داره، برای اینکه رژیم خیرشون رو نگیره هیچ کدوم هم برو خودشون نمیارن توی خونه میمونن مثل دو تا آدم چیز عذاب. زن روابط خودشو داره، مرد روابط خودشو داره، میارن تو خونه شون، هیچ کس هم کارشون نداره دیگه، زن و شوهرن، منکرات کارشون نداره. اینو بهش میگن طلاق عاطفی. ازدواج سفید که میدونی چیه؟ ازدواج سفید وقتیه که زن و مرد میخوان با هم زندگی کنن، زندگی میکنن ولی ازدواج رسمی شرعی نمیکنن. خانواده هاشون هم میدونن، اینطوری نیست که نمیدونن، خانواده هاشون هم مثل اینجا که الان پارتنر با هم زندگی میکنن، کسی فکر نمیکنه باید ازدواج کنه. اونجا اینقدر تعداد ازدواج سفید زیاد شده که مجلس میخواد لایحه علیهش تصویب کنه. ببینید چقدر زیاد شده. وقت تو این جامعه قرار ملی اسلامی بیاد بگه آقای ناطق نوری به خدا خیلی مرد نازنینی هستن، قبول کردن که یه کاری کنن مرد نتونسته تو زن بگیره، مسخرت میکنن. شما با یه همچین نسلی از زن و مرد روبرو هستین الان تو جامعه ایران، و فقط شامل زن ها نمیشه، مرداش هم همینطوره. شما ها که تازه از ایران اومدین، من اگه اشتباه میکنم بیاین ما رو چالش کنیم، بگین به معلوم بشه ما شما کوچوم از دور داریم حرف میزنیم. یه دقیقه اجازه بدیم بعد که سخنرانی تموم شد. میدونم بعد از سخنرانی سوال، وقت بعد از که من صحبتام زود تموم میکنم. بعد اینا رو من مثالا اینجوری زدم پراکنده که تصویر بدم تو ایران موقعیت زن چیه، چرا جنبش آزادی زن تو ایران توده ایه. من برای تبلیغات این رو نمیگم، مشاهدات رو دارم براتون میگم. هر جامعه شناسی که ریگی به کفش نداره، یه ذره عقل داره، این مشاهدات رو برد بررسی کنه، لازم نیست مارکسیست باشه بهتون میگه تو ایران جنبش آزادی زن وسیعه. خب همه هم میدونن جنبش آزادی زن یه ستون محکم جنبش سرنگونیه. چرا میگم جنبش سرنگونی؟ انقلابی الان در کار نیست، ولی یه جنبشی هست که میخواد رژیم اسلامی رو بندازه، از هر فرصتی هم استفاده میکنه که بندازه. درسته؟ اینم از این. کما اینکه وقتی زنها شروع کردن نه تنها خودشون حجاب نذاشتن، وقتی خواهر زهرا فاطمه ها می اومدن بهشون میگفتن چرا روسری سر نمی کردی، چیز که نمیکردن هیچی روسری چیزم فاطمه خانومم ور میداشتن بعدم میزدنش. قبلا دختره باید فرار میکرد، سعی میکردن جوونا بیان کمکش درش ببرن، الان پاسدارا باید بیان خواهر فاطمه را از دست اینو در ببرن. توازن قوا اینطوری شده. همینطوری نگاه نکنید که حالا تو عراقم رفته فلانم رفته، تو خیابون اینجوریه، تو کوچه پس کوچه اینجوریه، دست جوونا اینجوریه. خب مجبور میشن خواهر فاطمه رو در ببرن از دستش. این اتفاق داره تو ایران میفته. اون وقت مسیح علی نژاد میگه آزادی های یواشکی. برو چی هم کن بساط تو، آزادی های یواشکی چیه؟ مردم دارن اونجا آزادیشون با کتک و دعوا و اینا میگیرن، تو آزاد. بعد وقت میان به خاطر اینکه این گفته آزادی یواشکی و به بی صدا صدا داده بهش جایزه میدن. آخه اینا همه نقشه است، اینا همه مانیپولاسیونه، همه نقشه است و مانیپولاسیونه که هی برای مردم اینا قهرمان بسازن، هی برای مردم اینا رهبر بسازن. از سال 57 که خمینی و جمهوری اسلامی رو کردن رهبر جنبش انقلابی مردم تا الان دارن این کارو میکنن. فقط هم با ما نکردن، تو مصر هم کردن. تو مصر، آمریکا، وقت اینا رفتن پشت اخوان المسلمین، وقتی مردم اومدن علیه اخوان المسلمین بعد عهدش اومد جلو، هنوزم دعوا دارن سرش. تو سوریه نتونستن مانیپولاسیون کنن، آیسیس این داعش رو کی رو انداخت؟ اینا رو انداختن، تو خود سوریه رو انداختن. بعد با پول عربستان سعودی و قطر و حمایت کامل ترکیه فرستادنش عراق. بعد حالا ما اسلامی هستیم ظاهرا، ما این که دلمون اسلام میخواد. و همون جا هم من میخوام این اشاره رو بکنم، همون جا هم الان یکی از نیروهای اصلی که پا میشه جلو اینا وایمیسه زنان، یعنی جنبش حقوق زنه، از زاویه آزادی زنه، نه لزمان همه زنن بلکه از زاویه آزادی زن. یعنی یه طوری شده که تو این عصر لااقل از موقعی که به خصوص از طالبان شروع شد، ولی به خصوص یعنی از افغانستان شروع شد نه از طالبان، به خصوص از زمانی که جمهوری اسلامی تو ایران اومد سر کار، جنبش آزادی زن تبدیل شد به یه دشمن آشتیناپذیر، دشمن جنبش اسلامی، حالا اسلامی سیاسی میخوای بهش بگی هرچی، اسلامیست. خب جنبش اسلامی و این تو کل منطقه هست. و یه نکته که من خودم لااقل حالا قبلا خونده بودم ولی با رفتنم به این سفرهایی که با این زنای فعالین سوریه و مصر و یه مقدار اینا ملاقات داشتم، جنبش آزادی زن تو ایران نزد اینا بسیار محترمه، بسیار معتبره، چون دنبال کردن اخبار مبارزات زنها رو تو ایران دنبال کردن و به اینا احترام میذارن، چون الان اومده سرشون. قبلا هم داشتم ولی الان به شکل خیلی روشن‌تری اومده سرشون. من میخوام اینجوری تموم کنم، با یه دنیای بهتر و امید به تغییر شروع کردم، دلیل داشت. ببینید تابستون خود من یک از اونایی بودم که بعد از اینکه داعش حمله کرد به عراق به شدت افسرده شدم از نظر سیاسی. پیش خودم فکر کردم چرا ما اینقدر بی‌تأثیریم؟ ببین دنیا رو به کجا دارم برمیگردوندم؟ برگوندم به دوران خلفای راشدی، اینطور چاقو زدن و شکم پاره کردن و بردهداری زن و اگر من جنگی زن رو بردم اینو، حرف محمد دیگه، برگردوندن به اونجا. چطور ما نمیتونیم کاری بکنیم؟ و بعد چی شد؟ کوبانی پیش اومد. اول تا میتونم بگم یکی دو هفته من کاملا با تردید اخبار دنبال میکردم، باورم نمیشد. وقتی که دیگه دوزاریم افتاد که نه قضیه جدیه، روحیم از این ور به اون رو شد، دیدم واقعا این واقعیت که دنیا و بشریت و انسان با این امید زنده است و یه جایی نشون میده اینو، و وقتی نشون میده تأثیرش خیلی بزرگه. اتفاقی که تو کوبانی افتاد اصلا زیر و رو کرد موقعیت داعش رو. یادتونه قبلش چجوری راجب عراق حرف میزدن و همه فکر کردن الان داعش میاد سوئد هم میگیره؟ یادتونه تو آلمان اسلامی ها شروع کردن داعش رو انداختن؟ به اونا فکر کنیم، به اون دوره کوبانی اخبار مبارزاتش اومد. دولت های غربی و رسانه های غربی میتونم بگم نزدیک یک ماه اخبار رو سانسور میکردن، نمیگفتن. وقتی اخبار اومد بیرون یک ماه از اون مبارزه قهرمانانه گذشته بود تو کوبانی. مردم توی روستا و ده، مردم عادی وایستادن با چنگ و دندون از زندگیشون، از حیاتشون، از حرمتشون، از آزادیشون در مقابل داعش دفاع کردن با چنگ و دندون. یک ماه خورده گذشت آمریکا اومد 4 تا بمب انداخت، بعد که تموم شد گفتن بمبای آمریکا داعش رو عقب نشوند. چرا؟ برای اینکه نمیخوان مردم به خودشون اعتماد پیدا کنن، نمیخوان مردم بگن ما میتونیم، نمیخوان مردم فکر کنن که اگر من بتونم یه جوری متشکل بشم پاشم میتونم. کوبانی این کارو کرد. کوبانی چنان الان به خاطر اینه که 5-6 هزار نفر دارن راهپیمایی میکنن به اون سمت، برای اینکه اتفاقا نقش زنا تو جنبش کوبانی تمام دنیا رو متحیر کرد علیه اسلام. چرا؟ تو که جاهای دیگه هم بوده زنا جنگیدن، چرا این مهم بود؟ چون علیه اسلامیا بود، علیه اسلامیا بود. این زنا بچه به بغل اسلحه دستشون گرفته. اون عکسات تبلیغاتی نیست، از جاهای مختلفی اومده. تازه ما تمام اخبار رو هم نمیدونیم در مورد کوبانی. حالا اینکه بعدن کوبانی چه اتفاقی میفته من نمیدونم، حالا من نمیخوام پیش بینی کنم. منتها کوبانی با همین مقاومت قهرمانانه، با این حماسه‌ای که آفرید، تونست تو دور به دنیا یه امید دیگه بده. کلی جوون از جاهای دیگه، از ایران، نه کردستان ایرانا، از شهرهای دیگه ایران، جوون از آمریکا، جوون انگلیسی پا شدن رفتن کنار کوبانی جنگیدن. حالا که بعضیشون کشته میشن اخبارش تلویزیون میگه. کسانی که فکر کرده بودن باید رفت کنار حق و عدالت وایسا جنگید، مهمم نبود یارو زبونش چیه، ملیتش چیه، مذهبش چیه، فرای اینا رفت وایسا جنگید. کمونیستم نبودن، ولی میخوام بگم شرایط به وجود میاره که شما میتونید تو این شرایط وقت یه جهش بزرگ بکنید به جلو. یونان هم یه نمونه دیگه شه، ولی اونجا فهمیدن که بدون یه حزب انقلابی که وایس اون جلو خط بده، استراتژی داشته باشه، افق بده، راه نشون بده، نمیشه. به همین خاطر تو سال تازه 2013 یونان حزب ساخت. شبهایی بودن نسل که فکر میکردن بعد از سقوط شوروی حزب درد نمیخوره دیگه، حزب ساخت. اسپانیا سال پیش حزب ساخت، تا حزب ساخت چند صد هزار تا عضو گرفته. نمیدونم چی میشه. از حالا من نمیگم یونان بهشت میشه یا اسپانیا، اینا مهم نیست رفقا. مهم اینه که توی این شرایط مبارزه طبقاتی اینها حرکتی کردن، پیشروی کردن که دوباره امید رو به دنیا بازگردوند، دوباره امید به تغییر، امید به ساختن یه دنیای بهتر، امید به یه جامعه مرفه‌تر، امید به جامعه عادلانه تر رو برگردوند. این مهمه. 8 مارس هم نقشش همینه که ما بتونیم این امید رو نه تنها نگه داریم، این امید رو جهت بدیم، این امید رو سازمان بدیم که به طور واقعی حرکت کنیم که یه اتفاق بیفته. وگرنه اگر نکنیم وضع دنیا بدتر میشه. 100 سال از 8 مارس گذشته، انقلاب اکتبر رو داشتین با یه گالم دستاورد سر آزادی زن، چی شد؟ نابود شد. سال 1960 و 1970 رو داشتید تو اروپا و کانادا و آمریکا، اون همه مبارزه کردن برای برابری و آزادی زن، چی شد؟ و حالا کلی چیزای دیگه. من فقط سر زنانش حرف میزنم. به همین خاطر مهمه که 8 مارس رو گرامی بداریم، مهمه که تو 8 مارس بیایم سعی کنیم خط خودمون رو، جهت خودمون رو روشن کنیم، بیایم بگیم که یه دنیای بهتر ممکنه، بیایم بگیم یه جامعه آزاد و برابر و مرفه ممکنه، بیایم بگیم ولی چه جوری ممکنه؟ با یه وجود یه حزب انقلابی محکمه، و این حزب انقلابی رو بریم پیداش کنیم، بریم بهش بپیوندیم، بریم باهاش کار کنیم، بریم بهش کمک مالی کنیم، بریم بهش کمک کنیم. باهاش اختلاف دارم، یه چیزیشو قبول دارم، چیزی قبول ندارم. مگه چی پرفکت نیست؟ زن و شوهرم 30 سال با هم زندگی میکنن، روزی 5 بارم با هم دعوا میکنن، ولی حاضر نیستن از هم جدا شن. بالاخره زندگی اینه دیگه، اختلاف آدم داره، دعوا داره، فرق میکنه این سیاستش با اون سیاستش، ولی من نگاه میکنم، انتخاب میکنم بهترینو دیگه. این بهتر از همه حرف میزنه، این بهتر از همه نشون داده برای آزادی مبارزه میکنه، این بهتر از همه نشون داده میتونه بره جلو، این قبلا هم کرده، اصلا هم دستش گرفته جنگیده، قبلا هم یه جاهای دیگه رفته، قبلا هم یه کارایی کرده. برم باهاش دیگه، برم باهاش کمکش کنم، حداقلش اینه که کمک مالی بهش بدم، بتونه تلویزیونشو بهتر کنه، کارشو بیشتر کنه. برم اگه تظاهرات داره کمک کنم، پرچمشو دستم بگیرم، کنارش باشم به درجه‌ای که میتونم. اگه واقعا میخوایم اون جامعه رو، اگه نمیخوایم که خب نمیخوایم. برای خیلی امیدوارم که دیگه مجبور نشیم اینطوری 8 مارس بگیریم. امیدوارم به زودی 8 مارس رو بتونیم توی جامعه آزاد، اقلا یه ایران ما آزاد بکنیم. بعد ما ایران آزاد بکنیم، خاورمیانه آزاد میشه، باور کنید. قول میدم بهتون. خیلی متشکرم.
سخنان آذر ماجدی رو شنیدید دوستان. با هم ترانه‌ای میشنویم از زیبا، روز زن 8 مارس گرامی باد.
مرا پر بکشا کندر را عشق بال پر باز گر تویی من شهرم
دوستان نازنین توجه رو جلب میکنم به یک آگهی چهارشنبه سوری که توسط انجمن ویاز این برگزار میشه روز سه‌شنبه 15 ماه مارس ساعت 17 در گمنشافت سنتروم ولسوفن باخش راس شماره 7 8038 زوریخ و برای اعضا ورود 10 فرانک برای غیر اعضا 20 فرانک. به پایان برنامه نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. یک بار دیگر 8 مارس روز جهانی زن گرام بیاد. با امید روزی که زنان و مردان از حقوق مساوی و انسانی برخوردار بشن در همه دنیا به خصوص در ایران.
وقتی که هوا، وقتی آسمان، وقتی که فضا نهان، وقتی سایه‌ای از پشت شانت میپاید تو را حتی در خانه، وقتی درنه‌ها در آسمان‌ها تنها بروند تک تک، تو هم چو درنه غمگین نانک از اعماق جان خود میخوانی از غرور آزادی، واژه صبور آزادی، وقتی شور در دل میماند یا سحر نمیخواند هنگام گفتن اگر خیابان وگر خانات حتی درونات خزان، احساس میکنی چیزی کم از تو نفس تنگی میآید، خواهی دانست فقط این فضا برای زیستن تنگ است و ستاره ها یا پرنده ها خاموش می شود اگر نباشد رها، انگام گفتن است آزادی، ما بد ما آزادی، با این آواز مثل یاسین عطر خود را می فشاند ماهی‌های رود در طور صیاد می‌خوانند سرود، زیرا که در همین دنیا راه دیگری است و او کهنه باوری است، نامش میلادی نو آزاد.